ما در صور مخرح بود، که چهار صورت شیخ بیان فرمودند. این که مکره هم مالک باشد و هم عاقد باشد در ما سبق گذشت، به این که بیعه اکراهیست و اثری ندارد اگر که رضا بعد رضا بیاد. صورت دویومشون این است که مالک مکره باشد دون العاقد و اکراهش می کند، به این که تو وکیل کن. در نکاح ظاهرن خیلی اتفاق افتاده که اکراهش می کنن که وکیل کن. خود مالک مالک من بیده الامر است مکره است، اما عاقد اکراهی ندارد. لا محاله، چون که وکالت تحقق پیدا کرده است، وکالت واقعی در بین نیست، لا محاله اون عقدی که عاقد می کند فضولی است. بحث در اینجا این انداز است که مالکی که مکره بود در توکیل، حالا بعد که میخواد راضی بشود و به رضایتش میخواهیم تصحیح کنیم، به چه رضایت میده؟ اون عقدی که از عاقد صادر شده است به او اجازه کند، به ما انه عقد فضول، که از باب این که اجازه فضول عقد فضولی می شود او را اجازه کند، خب جا دارد. اما مربوط به بحث ما که میگیم رضایت بخورد، برخورد کند به حیز وکاله، به حیز اکراه، اینجا تحقق پیدا نمی کند. که مبحث ما مبحثیست که میخواییم بگیم در اون جایی که اکراه واقع شده است، اگر رضای متأخر به اون مرکز برخورد کند او صحیح واقع میشه. این در این فرع به کلی اجنبی است، چه این که اون عقدی که از عاقد صادر میشود عقد فضولی است و اجازه است، ربطی به مقابل به رضایت، به رضای اکراهی، به رضا بعد اکراه ندارد. اجازتون للعقد الفضولی. اما رضایتی که بعد اکراه واقع بشود این عبارت از این است که این وکالتی که اکراه هم داده بود به او راضی بشود، ولا معنا به این که وکالت مکرهون علیها بعد رضایت او را درست کند، تحقیق بدهد. چه این که در آینده که صحبت می کنیم ان شاء الله بگیم رضای مکره به نحو کشف است که علی المشهور یا به نحو نقل است، به این معنا که مکرهی که اکراهش کرده بوده به این که عقدی را بکند بعد که رضایت پیدا می کند رضایتش کاشف از این است که اون عقد اکراهی من حین صدورهی و تحققه تأثیر کرده است، یا اینکه ناقل است که یعنی من حین رضا اثر مترتب میشه. هیچ کدوم نسبت به وکالت معنا ندارد، چه این که اون چه که گفته میشود در مورد کشف این است که امور وضعیهی که اعتبارات شرعیه هستند بگیم شارع اعتبار ملکیت را کرده است به شرط تعقب بالرضا، تعقب به شرط تعقب بالاجازه. هر جایی که کشفیم در مورد بیع اکراهی که خود انسان بکنند اونجا امکان داره کشف بین که بگیم شارع اعتبار ملکیت را حین صدور العقد از او پیدا تحقق پیدا کرده است، اعتبار ملکیت را شارع کرده است مشروطاً به تحقق به رضا. وکالت یا اذن در اجرای عقد است یا استنابه شخص است نسبت به وکیل. علا ای حال ربطی به عالم شارع و اعتبار شرعی اصلا مربوط نیست، جا ندارد بین که بگیم شارع اعتباری کرده است، ربطی به عالم اعتبار به کلی ندارد. پس رضایت مالک به وکالتی که اکراهی شده است که مالک را اکراه کرده اند که تو وکیل کن، حالا بعد رضایتش هیچ اثر کشفی لا یعقل است که داشته باشد، چه این که اذن یا استنابه مربوط به خودش است نه مربوط به اعتبار شرعی است که بگیم شارع اعتبار کرده است مشروطاً به شرط متأخر. و اما نقلن که قاعدن همیشه در همه جا قاعده اقتضای نقد را می کند، به این که جز اخیر علت تامه همون رضای متأخر است که کشف علا خلاف القاعده است. در اینجا اگر بگیم که رضای متأخر مالکی که مکره است در وکالت، این سبب میشه، علت میشه از برای تحقق وکالت موضوع نی وکیل از در چه تمام شده رفته دیگه. اذن میده یا استنابش بگه در چه هیچ موضوع نداره. پس در مورد در این صورت در صورت دویوم که مالک مکره باشد در توکیلش اما عاقب مختار باشد، از ما به این عقدش فضولی است، مربوط به مسئله فضولی خواهد بود. از به کلی از مسئله اکراه و لحوق رضا بعد الاکراه به کلی خارج است، چه این که اکراهش بر وکالت بود، وکالت بلا معنا به این که به رضای متأخر لا کشفن ولا نقلن معنا ندارد که به رضای متأخر وکالت درست بشه. اما صورت سیوم، بله از ما نحوی یک چیز تبینه اما ذکرنا که اگر چنانچه مالک را وکیل کرده بودن و اکراه کرده بودن به این که وکالت بده در طلاق، وکالت بده در اعمال خیار فسخ، وکالت بده در ابراء ذمه الى غیر ذلک از ایقاعات، بعد از آنی که گفتیم اون چی که از وکیل صادر می شود فضولیست، فضولی در ایقاع جاری نیست. پس در این صورت دویوم که مالک بمیده الامر اکراه می شود، اگر چنانچه اکراهی شده است که توکیل کند در ایقاعات به کلی بی ربط، چون در اون فضولی در ایقاعات جاری نیست، اون چکم صادر می شود گفته فضولیست خواهد بود و در فضولی هم در فضولی هم در ایقاعات نیست، و اگر عقلی صادر بشود اون عقلش فضولیست، وقت داستان فضولی خواهد بود نه داستان رضای مکرر. اما صورت سیوم و چهارم که مالک مکره نیست، عاقد مکره است، یا همون مثالی که ابتداعا شهید سالمی فرمان که میگوید بیع مالی او طلق زوجتی و الا قتلتک، یا فرع دویوم که کسی دیگری را وکیل کرده بود در تزویج یا در نکاح یا در طلاق یا در بیع. مثالی که شهیدستانی بزنه طلاق است، خودش وکیل کرده بود ولی وکیل اعمال وکالت را هنوز نکرده بود، او به اختیارش این را وکیل کرده بود ولی این اعمال نکرده بود، حالا اکراه شد به این که از ساعه باید این وکالت را اعمال کن، که فرع اول این که خود مالک اکراه می کند عاقد را به این که این عقد را بکن یا ایقاع را بکن، فرع دویم این که در وکالت را به طبع خودش کرده بود، حالا او اکراه نمی کنه، اجنبی میاد اکراهش می کند وکیل را. در اینجا یک اشکال صاحب جواهر بود رضوان الله علیه، به اینکه این عقدی که از مکره صادر می شود، عقد که مکره شده است و عقد می کند، این عقد اکراهی از قابلیت تأثیر می افتد. جوابش اینه که هیچ وقتی اکراه وکالت را فاسد نمی کنه، هیچ وقت بیع را فاسد می کنه، طلاق را فاسد می کنه، لیکن وکالت را هیچ وقتی اکراه افساد نمی کند. چه این که و فعن مستکرهو معنیش اینه اون اثری که راجع به مکره است او مرتفع بشه، در وکالت اون عقدی که وکیل می کند از اون عقد نسبت به وکیل هیچ اثری ندارد، لذا این است که اصلا موضوع ندارد به این که رفع مسکره وکالت را بگیرد. پس وکالت به اکراه هیچ وقت فاسد نمیشه، چون اثری نسبت به مکره ندارد و جایی که اثر ندارد قابلیت رفع ندارد. علاوه بر این، بله اگر چنانچه توجه کنی، اگر چنانچه فرزن خود وکالت فی حد نفسهی اثر داشت، نذر کرده بود که وکیل نشه یا نذر کرده بود که عقدی نکند، قسم خورده بود که عقدی نکند، البته حالا که وکیل شد و عقد کرد، اون خلف نذر، اون کفاره حنس، او ازش مرتفع میشه، البته اگه مربوط به عقد نیست، بلکه اگر وکالت در عقد اجرت المثلی داشته باشه، اکراهش کردن به این که عقد بکن، اگر خود عقد کردن یکی از عمل مسلم است و محترم است، اجرت المثلی دارد، اینجا معنا ندارد که حدیث رفع حجت المثل الرابع بیبرد. چه این که حدیث رفت در موقع امتنان است، در موقع منتگذاری است، حجت المثل را ازش رفع کردن خلاف امتنان است. پس از این بیانات ظاهر شد به اینکه فرمایش صاحب جواهر که با اون عظمتی که ایشون دارن، ایشون میفرمان قابلیت تأثیر ندارد. عرض این است که هیچ وقتی اکراه وکالت را فاسد نمی کند، چه اینکه اون عقدی که از وکیل صادر میشه نسبت به وکیل هیچ اثری ندارد، و اگر خود وکالت اثری داشته باشد اون که قابلیت رفع است که کفاره باشه مرتفع میشه، و اون چی که قابل و اون چی که مربوط به اجرت المثل است او ثابت میشه، نمیشه که بگیم به اکرام به حدیث رفع مرتفع میشه. اشکال مهمی که در اینجا هست توجه کنید که چی میگن. شیخ بزرگوار با این عظمتی که دارد چیزی در اینجا می فرما که ربطی به ما نحن فیه بالخصوص ندارد. بعد خب مثلا عرض کنم که می فرمان که عنوانشون اینه که ربا ما یستشکل، اشکالم اصحاب مقامیسه ولی شیخ اسم نمی برد. هر دو اشکالیم که اینجا ذکر فرمودن، یکی اصحاب جواهر است که عرض شد، یکی اصحاب مقامیسه که اشکالی که حالا عرض می کنم دیشبم گفتم، ولی اسم دیشب اسم نبردم. بالجمله شیخ می فرمان که رو به ما یستش کرد به این که افعال اختیاریه عقلا اصالت القصدی دارد و در بیع مکره در ممارد اکراهی این قصد محرز نیست، جاتی که این ان اختیاره نبوده است، ان اکراهی نست، احراز قصد نشده و قصدم و قصد مضمون عقد از مقومات عقد است. فلا معنا به این که انسان انشائی بکند و قصد معنا نکند، قصد مضمون را نکند. به عبارت دیگر یک مقام استعمال لفظ فی المعناست که این انشاءت زائد بر این ایت. خوب همه جا این لابد مین هست که پر بدی است. زائد بر این است که اون مضمون عقد را که تملیک هست اونا قاصد باشد. انشاء که می کند نه مجرد انشاء به نحو استفهام این کاری باشد، نه حقیقتا قصد تملیک را داشته باشد. و اگر چنانچه مکره شد ما احراز نداریم به این که قصد کرده است، چون اگر مختار بود به اصالت القصد جاری می شد. اصل این است که عقلا قصد کرد بکنن اون بزم اون چرا که عملا اقدام می کنن یا تلفظ می کنن قاصد باشد. این اصل عقلایی در مورد اکراه جاری نمیشه. جوابم می فرمان که این با ما تمام صحبت همون مربوط به این اونجاییست که احراز کرده باشی، محرز باشه که قصد معنا کرده است. اگر این فرمایش از ایشون خبر رفتی به همه اصلا به داستان اول بیع مکره، نه اینجا اصلا کلیتا که بیع مکره این اشکال نسبت به بیع مکره است از اول، نه مربوط به معنا عنفی از این سوره اربعه مکره ربطی به اینجا نداره که از کلیتا. این در اشکالی که صاحب مقابس می کنه در اینجا باید جوری باشه که مربوط به معنا عنفی باشه و الا این اون بیانی که فرمودن این شیخ بزرگوار این دوست این مربوط به اصل از اول امر است که بیع مکره ما بچی به از ما بایستی احراز کنیم، کسی که بایعه است باید احراز کنیم که قصد مضمون را کرده است. ما به چه احراز کنیم که این مضمون را قصد کرده است؟ چون اصل عقلایی که اصالت القصد است که دیشب عرض کردم که ظهور حال است، در فاعل مختار متکلم مختار این ظهور حال را دارد که قاصد معناست، اما اینکه مکره این ظهور حال را ندارد. از اول بیع مکره از اول باطل، ربطی به معنی نداره. لذا تصور میکنم که اشکالی که در معنی فیه باشد که مربوط به معنی باشه اینه که فرق است. یه دفعه این است که کسی را اکراه میکنن که بفروش، این میفروشد از اکراهه. اون وقت بگیم که چون که این متصدی فروش شده است پس قصد مضمون رو دارد، اما وکیلی که مکره است بر اجرای عقد، بر چه مکرهه؟ مکره است به اینکه تلفظ کنه، زائد بر تلفظ دیگه اکراهی ندارد. این بگن که تو وکالتن از من که رو بفروش، اگر خود این مالک مکره باشد یا اجنبی مکره باشد، او میگد که اعمال وکالت رو بکن. این بیعی که این میکند مستردن الالوکاله نمیکند بلا اشکال، چون در صورتی که مالک مکره باشد این قبول وکالت رو نکرده، اصلا هیچ یه بیعی مال خودش هم که نیست، صرف یک تلفظی رو بکن. در صورت دویم که الوکل وکارت قبول کرده بود، حالا اجنبی این توکیل می کند، این نه از باب جریان بر طبق این استنابه موکل این عقل رو می کند، این نما این است که تخلص پیدا کند از اکراه مکره، و تخلص پیدا کردن از اکراه مکره به همین نسکی بیعتو را بگم. مثلا ما اگر چنانچه این اصالت القصدی داشته باشیم، ظهور حالی داشته باشیم نسبت به مختار، بلکه نسبت به مکره نسبت به مال خودش، بله بگیم که اگر مکره نسبت به مال خودش، ممکنه که ما استظهار کنیم که بر طبق اکراهی که شده است مالش را میپوشن، اما در وکالت چنین نه ظهور حالی داریم و نه چنین اصل عقلایی داریم. و اشکالی که در معنوی مربوط معنوی اشکال اینه که ما اگر چنانچه اصالت القصد را، ظهور حال را در مختار و در مکره نسبت به مال خودش تصور کنیم، لکه وکیل در عاقلی که مکره در عقد باشه چنین ظهور حالی داریم و چنین اصلی داریم. ایدن چون که محرز می، پس محرز نمی این که این قصد معنا کرده است و قصد، چون جریان بر طبق توکل که نکرده، عقدش الوکالتی نیست، و ما احرازم نداریم این که قصد معنا کرده. فی ایدن گفتن این که این فضولی است و بی اجازه متأخر، گفتن این که این عقد صحیح هست، باز چون مستک شیخ اینه که می فرماد در این موردی که عاقل مکره باشد، در این مورد الاقوى الصحه میفرمان، نه پس الاقوى البطلان، فجایی که ما بایست احراز کنیم قصد معنا را، قصد مضمون را از وکیلی که مکره است احراز نکرده ایم، فالاقوى البطلان، نه الاقوى الصحه. الاقوى البطلان است در هر دو فرع، خواهد با علم نه فروع بگم یه بسر